أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 16 آذر 1400 روز معروف به دانشجو، دو جماد الاولا 1443، هفتم دسامبر 2021، درس 43 فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، احکام وضعی، صحت و بطلان هماهنگی، اجزا و شرایط تکلیف هماهنگی، شرایط و اجزاء هماهنگی، استیاد شرایط و اجزا، از شرح وظایف معاون هماهنگی. مسئله اینه که اجزا و شرایط در تکلیف هماهنگی سازمانی کدام است؟ از خلال ادبیات عرف خاص مدیریت، اجزا و شرایطی را برای تکلیف هماهنگی انتزاع کرد. این پاورقی خودش فشرده است برای شما. حالا حدود 9 شرط، 9 جز 17 تا هست. نوشتیم یه پاورقی شرایط اجزا، هرچی هم جدید میشه اضافه میشه. چرا میخوایم دنبال اجزا و شرایطیم؟ برای اینکه تکلیف زمانی میگیم صحیحان یا باطلان که تام الاجزاء و شرایط. خب ما نماز میدونیم، ببینیم هماهنگی مثل نماز هست که داره اجزایی است، نهگانه، شرایط است، نهگانه که مدیر به عنوان مکلف باید این اجزا و شرایط رو پدید بیاره با قصد قربت و با طهارت، طهارت روحی و با نیت سالم،
اخلاص.
بعد بگیم که این فعل صدر منه صحیحاً، این فعل از او به شکل صحیح صادر شد.
سلام
علیکم. یعنی یه فعلی بخواد صحیح صادر بشه از فاعل دارای اجزا و شرایط، بعد که انجام شد خود این صحت به عنوان ترتب اثر هم هست. مثلا میگه صحت یعنی ترتب اثر، یعنی آثاری که بر هماهنگی باید بار بشه. آقا دست شما در نکنه، شکر خدمه، زحمت کشید. مثلا آثاری که باید بر هماهنگی بار بشه، چطور تو نماز میگیم از صلات و معراج، مثلا قربان و کل تقیه، یا میگیم که تنها عن الفحشاء وال، کدوم صلات تنها است، کدوم صلات چیز هست؟ سلام علیکم. اصطلاحاً قربان کل تقی، یعنی باعث قرب متقی میشه. کدوم صلات معراجه؟ صلات صحیح مثلا، یا نه صلات کامل، یا صلات قبول. انما یتقبل الله من المتقین، شرط قبول مثلا تقواست. حالا اینجا چون شما سوال فرمودید، ما اگه بخوایم فعل هماهنگی برش آثاری مترتب بشه، اون آثاری که بر یک فعل هماهنگی استاندارد تام الاجزا بشه، پس باید ببینیم چی هست. قبلا خوندیم مثلا تدبیر رو قوی میکنه. گفتیم هماهنگی خودش شرط صحت تدبیره، خود هماهنگی. تدبیر مدبران زمانی تدبیرشون صحیحه به عنوان یه فعل بزرگ، که فعل کوچکتری به نام هماهنگی صحیح انجام میشه. ولی برای اینکه صحت رو ما بار کنیم، بارگذاری کنیم رو موضوع، حمل کنیم، چون محمول میشه دیگه، چون احکام محمولن، منتظر موضوع هن. و این موضوع مثلا فرض کنید که هماهنگیه، روی حساب ما رفتیم سراغ احکام، مثل احکام وضعی و اینها. تو پاورقی ما تا الان 9 شرط 7-8 جز پیدا کردیم. اینجا هم نوشتیم که در نوبت قبل از آخرین عبارت اون وبلاگ ملای وردی نژاد بود که یه زمانی رئیس تلویزیون خبرگزاری فارس بود، بس که
ایران
خبرگزاری ایران بود. وردی نژاد میشه گلی نژاد دیگه، چه ورد. حالا یه شرطی رو ما دیشب میگم، گفتم اگه تهیه بنویسیم میشه شرط، تهیه بنویسیم میشه جز. تهیه یعنی مهیا بودن سازوکارهای هماهنگی. اگه بگیم تهیه سازوکارهای هماهنگی ممکنه بشه جزم در مردد. حالا اینا ما دست خودمون رو داریم سید میکنیم، بعدم با تکلیف شاره معلوم بشه که با اینا، با این لولو مرجان ما میخواد چیکار کنه. اون خودش استنادسازی میخواد. لگه فرزند تهیه باشه، تهیه باشه، ما در این نوبت از شرح وظایف عنصر هماهنگ کننده سازمان که گاهی بهش میگن معاونت، گاهی بهش میگن مثلا کارشناس، گاهی بهش میگن چیز، کلمه اینجا آورده، خواستیم ببینیم از دل اینم میشه آخرین تلاش هامونو بکنیم و اجزا و شرایطی رو در بعد دیگه شورای تدوین میتونه در آینده اضافه کنه، چون ما دیگه وقتمون ممکنه تو تدریس نرسه، ولی تو تدوین دوستان فراغت بیشتری دارن با ریاست استاد قضی که کتاب رو میخوان چاپ کنن، یه ممکنه اونجا ویرایش کنن، بالا کنم پایین کنم، چون تدریس شیء اون، تدوین شیء اون آخر. حالا تو این فقه اقوال، این اقوالی رو، آرایی رو تفقه کنیم، تفهم کنیم. از منابع عقلایی دیرزم گفتیم که منشأی برای کشف شروط و اجزاء تکلیف هماهنگی در سازمان میتونه باشه این شرح وظایف عنصر هماهنگ کننده امور است که با عناوین معاونت، کارشناس، مدیر و شناخته میشه. بسته به نوع سازمان به یک نمونه از این شرح وظایف توجه. مثلا اینجا ببینید تو یه جا داره که من اینجا قرمز گذاشتم مدیر هماهنگ کننده هست. تو یه جایی هستش تو سیستم های بیمارستانی، یه جا داره هماهنگ کننده فعالیت ها، یه جا داره کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مثلا کجا، یه جا داره معاون هماهنگ کننده مثلا ارتش. اتفاقا یه عبارتی هم اینجا هست میشه با توجه به این هم آدرس شه، با توجه به گستره وسیع فعالیت ها و مأموریت های نیروهای چهارگانه ارتش. چهار تا نیرو داریم نه؟ زمینی، هوایی، دریایی، هدافند یا چی اشاره میشه؟ مثلا چیه هوانیروز؟ دیروز که شهید کشوری شهید شد از هوانیروز بود. حالا اینجا ببینید نوشته که معاونت هماهنگ کننده در این نیروها مسئولیتی بسیار مهم است. به نظر میاد جایگاه هماهنگ کننده در بعد ساختاری بعد از مرد اول اون باید باشه، یک مشرف باید باشه.
سال چندین
کشوری؟ حالا؟ چندین سال 59 60 پسرش منم یه آهنگ کشوری پسر ایشونه با نوشته که تو الگوی پیشرفت طلبه هست. علی کشوری، من دیروز نوشتم تو کانال یه آقای گفت نه اینا بروجردی هم شمالیه.
سجیر
هستم
استاد
یعنی؟ نه نه اهل بروجرد، چون این سورنا ستاری پدرش رئیس فرمانده چیز بود، شهید بود، فرمانده نیرو هوایی بود، منصور ستاری. این سورنا پسرشه که رئیس نخبگانه، اسم هواپیما رو گذاشتن روش سورنا. باباش خیلی هواپیما دوست داشت. حالا این ما دیروز عرض کردم که تو این شرح وظیفه ها خیلی بود. حالا اگه شما باز یکی پیدا کردید باز با بفرستید خوبه، یا آخوندی باز زحمت بکشم. ما جهاد دانشگاهی رو فعلا به عنوان یه نمونه معاونت هماهنگی داره بزن. بعد این شرح وظایفش به همه چی میخوره جز مجلس، چون میشه به امور مجلس. فقط هماهنگی رو 24 تا وظیفه گوشن رو دوش معاون
24 وظیفه
هماهنگ کننده مرد بزرگه.
اما اینجا وظایفش هست یا نیست؟
بله همین از یک دو سه الان میاد دیگه 24 تا نرابه 1 2 3 4 تا 24، یکی یکی ما تو حال ما نمیخوایم اینو بخونیم، این جای خودشو داره. وقتی به احکام تکلیفی میرسیم میگیم احکام تکلیفی هماهنگی، یکیش هم شرح وظایفه. بعد نسبت احکام تکلیفی با احکام وضعی رو اونجا باید به دست بیاریم، چون لابد با هم نسبت داره، نمیشه تکلیفی بدون حکم وضعی. شهید صد میگفتن هر حکم تکلیفی مسبوق یا ملحوقه به چیز، به یه حکم وضعی. حالا اولیش از تلفیق و تدوین برنامه های راه بردی در شبکه جهاد دانشگاهی، این نمونه است دیگه، بر اساس سند چشمنداز و برنامه های توسعه جهاد. این یه وظیفه خیلی بزرگ، مهمترین برنامه ها راه بردی است که حاکمن بر راهکارها، بر اقدامات، بر روش ها، شبیه اصولن. و این کارش تا میگیم هماهنگ کننده دارم فکر میکنه فقط کسی تلفن میزنه آقا بیاین جلسه، از صورتی که میگید تمام برنامه های راه چند تا کارگروه باید داشته باشه، مثلا فرض کنید نیروی هوایی هست، ارتش هست، چی هست، همه برنامه راه بردی رو باید بیاره کارگروه درست کنه با هم تلفیق کنه، مثل بودجه هست میگن کمیسیون تلفیق، بعد تدوین کنه تو شبکه قرار بده بر اساس اسناد بالا دستی. اسناد بالا دستی یکیش چشم‌اندازه بزن ویژن و همچنین برنامه های توسعه‌ای. این الان یه وظیفه خیلی مهم از فردی مهمه، رضا حکمش رو رهبری میده، حکم به هماهنگ کننده رو تو ارتش و سپاه خدا آقا میده. حالا اینجا که نیروی جهاد دانشگاهی است، مثلا
این اطلاعات که من اینجا چیز کردم، اطلاعات خودش
جز
میتونه باشه
برای
چیز، یک
پارچه
منابع اطلاعات.
حالا فعلا یک شروع کنیم، شما رفته سه، یک رو چکار میکنید؟ حالا یه ما اصراری نداریم هرمنوتیک نمیخوایم ایجاد کنیم، ولی شاید از دل اینا یه شرطی پیدا شد. این حکم تکلیفیه، چون احکام تکلیفی معمولا به حکم وضعی بس شرطیت و جزئیت وصلن، گفتیم شاید ذهن مواج و شما مثلا جوال به اینجا برسیم. آیا آخوندی بس که خواستم بگه این شرطی هست؟ نه
برنامه
یعنی در حقیقت ما داریم تک تک وظیفه هاشو میگیم، عملا میتونیم بگیم و یه دید اجمالی بگیم تمام اینا اجزای هماهنگیست، چون باید اینا رو انجام بده دیگه. این دیگه حاضر آماده فست فود 24 تا جز، یه دیدگاه عمومی. ولی حالا مثلا میتونیم بگیم که تلفیق و تدوین برنامه های راه بردی درسته، این جزئی از چیز هست، مثل این که میگید رکوع جزئی از تکلیف صلات هست. اینجا هم بیاییم بگیم تلفیق تدوین، اینجا مثلا میگیم حضور قلب، نمیدونم چی. اگه اینجوری باشه که خود به خود این کارم راحته دیگه، به صورت یه امر کلی بگیم تک تک اینا از اجزا حساب میشن دیگه، دنبال شرط نباشه، بگیم خب اینا جزن دیگه، وقت غنی میشیم از لحاظ جز. منطور بعضیش ممکن تکراری باشه، ادغام کنیم تا اون ممتازهاش و منحازهاش مثلا به دست بیاد. این خوبه به نظرتون استاد ایران دوست؟ سلام، ما مثلا بگیم این 24 تا به صورت یه دید عمومی جزء، یالا مثلا بگیم جزء اجزاء چیز هستن.
شرط رو بگیر اگر توسط کارشناس ها مفهوم نوشته باشه، اجزا به اون عنوان رو گسترده میکنه. بنابراین چون باید اجزا از جنس کل باشن که امر منظمن به همه بهش تعلق بگیره، طبیعتا تمام شرح وظایف باید از اجزا باشه نه از شروع، مگر اینکه کارشناسی نباشه. مثلا شما سرچ بفرمایید مثلا بعضی هاش جز شروط باشه، ولی در واقع
یعنی این 24 تا مثلا بعضی هاش شرط باشه، اینا به عنوان جز نمیشه اینجوری
آورده باشه تو جز. چون شرط از جنس مشروط الزامن نیست، مشروط میتونه عبادت باشه شرط نباشه، ولی جز حتما باید از جنس کل باشه.
یعنی قصد و قربت بهش تعلق بگیره، چون قربانه
و چون این شرط وظایف هماهنگی هست، اصلا جنس هماهنگی.
یعنی ما عملا میتونیم از اول میامدیم جز شرط وظایف ها رو کشف میکردیم از جای مختلف، بعد مشترکاتش رو میگرفتیم به عنوان ارکان و این چیزا، بعد اجزا هم در میامد. فکر کنم این از لحاظ یک متد منطقی چیز خوبی باشه، چون شرح وظایف، شرح یعنی همون چی میگه آناتومی میگه باز کردن دیگه،
باز شدن.
مثل این که میگه عقب سالات و میگه بازش کن، تکبیر، تسلیم، رکوع، باز میشه دیگه، شرح میشه. حالا اینجا مثلا ما میگیم که شرح وظایف معاونت هماهنگی فلان نهاد. خب حالا تو ما حمله بر صحت هم باید بکنیم، اینا اوغلا هستن، کارشناسن، لابد چقدر ساعت نفر، ساعت کار گذاشتن تا اینا رو نوشتن به عنوان یا بنا اوغلا یا سیره اوغلا. بنام یه با سیره فرق میگه، بنام غلا همین اصول و قواعدی است که بر او مبتنی میکنن کارشونو، سیره اون روشمندی کارشونه که ادامه میدن. حالا اینجا مثلا اگه اینجوری باشه دیگه عملا باید بخونیم به قول استاد ببینیم که اصلا کارشناسی شده نشده، بعضیش ممکنه تکراری باشه، تیک بزنیم. حالا اگه ما بخوایم مثلا بگیم یکی از اجزا، از همین کلید واژه‌شون استفاده کنیم، تلفیق و تدوین برنامه رو، مسترم صادر میشه از کی؟ فعلیست که صادر میشه از فاعل. کی باید تلفیق کنه؟ کی باید تدوین کنه؟ معاونت هماهنگی، یعنی اون مکلف اصلی، متهم اصلی. اینجا این شرح وظایف کی میاد رو دوشش؟ زمانی که او صلاحیت معاونت هماهنگی رو درش محرز باشه، پله های شایستگی رو طی کرده باشه، صلاحیت های رفتاری، مهارتی، سوابقی فلان. حالا که شد حکم معاونت گرفت، احکام تکلیفی میاد رو دوشش. ما بارها گفتم تکرارش هم بد نیست، تا شد زوجه وجوب تمکین میاد، تا زوجه نشده که وجوب تمکین چی بزنه. حالا اینجا تا شد معاونت، معاونت حکمون وضعیون که ریاسه و مدیریه و طهاره و فلان بزنه میشه. حالا که این تکالیف اومد میتونیم اجزا حساب کنیم. میگم یا مریم اقنوتی، نگم سلی، میگم اقنوتی، از فعل قنوت مورد امر شد، وسجدی ورکعی. حالا اینجا میگه ایها المعاون، که شخص بارز و صالحی هست بهش میگن چی؟ لفق و دون چی؟ مثلا برنامج راه بردی چی میشه؟
استراتژی.
استراتژیه، برنامه استراتژیه. پس یه امر بهش تعلق میگیره. خواهی اینجوری باشه بخواهی این ترمه واضح بود، اینا اول نوشتن. معمولا هم ببینید اینا از سند داره، اسناد بالا دستیست، یه قانون اساسیست. اول که قرآنه، بعد از قرآن میاد قانون اساسی، بعد از قانون اساسی میاد مثلا چشم‌انداز. من یادم با یه توی برهه همکاری میکردیم با یه الگوی پیشرفت زمانهای واعظی واعظ‌زاده من دعوت کردم اینجا از خدمت آقا بودیم. ایشون میگفتن که یه الگوی پیشرفت بالاتر از چشم‌اندازه، یعنی میگفتن بالادستی ترین سنده، حتی ممکنه قانون اساسی، چون این یک نوع چیز جدیدی. همه نخبگان هم جمع شده بودن جز ما که پخمه بودیم، واقعا همه ماشاءالله نخبگان بودن. بعد ایشون میگفتن خیلی بالاست، الگویشون خیلی حساب میکنن، یعنی بالا دستی ترین سند میشه. خب فقه هم همینطوره دیگه، فقه میگه که شما هر تکلیفی رو برای کسی تعیین میکنید باید استناد سازی کنید به قرآن کریم و سنت پیامبر. حالا اینجا مثلا میگه اسناد، مثلا حالا اینا پرانتزایی است که باز بشه که ما بگیم بحثمون کاملا با ادبیات فقهی داره پیش میره. دوم، کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های توسعه واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه سازمان. به چه جهات دانشگاهی میگیم مثلا سازمان؟ این به عنوان یه نوع شرح وظیفه نمونه است. شاید ارتش رو بیارید باز یه چیز دیگه باشه، ولی همین کلمه ها تکرار میشه. اگه یادتون باشه روز اول ما چی گفتیم؟ آخوندی یادشونه، گفتیم تمام وظایف غیر سازماندهی، غیر سازماندهی زیر مجموعه چی هست؟ هماهنگیست. حالا اینجا داره همون رو تثبیت میکنه. ببینید کنترل و نظارت خودش یه وظیفه است، هم عرض هماهنگی. مثلا کتاب 4 به اضافه 2 رو شما ببینید، مثلا تو محور اول میگه سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی. پس هماهنگی عدل چی شد؟ نظارت. در یه تحلیل اینجوری میره زیر مجموعه سازماندهی فوق نظارت واقع میشه. خودش یک نوع نگاه تحلیلی به وظایف میاد. حالا اینجا کنترل و نظارت عالیه، بالای بالا، و هرچی برنامه دارید برای توسعه، اونجا تو بند اول چی گفت؟ برنامه های توسعه سندن که خود اونها برای برنامه های راه بردی الان. اینجا میگه که این نظارت ها بر برنامه های توسعه است. سلام علیکم. توی حتی آقا مثلا رو کلمه توسعه حرف دارن، مثلا دیولوپمنت، مثلا میگن که پیشرفت، مثلا پروگرس. اون روز میگفتم حتی فرقش چیه اینا؟ توسعه ممکنه به هدف ما رو نرسونه، ملاک پیشرفت هدفه، یک سانت به هدف نزدیک شدیم یا نه؟ تمدن نوین اسلامی توسعه خوب هست، ولی معلوم نیست لزومت ممکنه شما رو برگردونه به سمت غرب و غرب دوری از هدف میشه، که من که الان بعضی دارن قش میکنن به این سمت، میگن چون ما ناتوانیم و نمیتوانیم برمیگردیم و غرب که وارده میریم مدیر وارد میکنیم،
عصر حجر بودن
حالا؟
عصر حجر بودن
عصر حجر بعضی الان اینجوری شدن میگن که ما مثلا از همونا تبعیت کنیم چون اونا اغلا هستن، پس ما باید اونا رو هدایت کنیم، حرفای درستشون رو بپذیریم، ویرایش کنیم، حرفای منفیشون رو مخفی نکنیم بلکه حذف کنیم. حالا رضا ایشون میگفت که ما کلمه توسعه میاد مال شاید دوران خاصی این ادبیات حاکمه بر این آقایون، ولی جهاد دانشگاهی خودش چیزه، یعنی جهات های اصلیه. پس ببینید هماهنگی نظارت بر دوششه، معاون هماهنگی، نظارت عدل هماهنگی هست اونه وظیفه، ولی وقتی که هماهنگی خواست تحقق پیدا کنه یکی از کاراش میشه نظارت، کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه های فلان. حالا اینجا باز میتونیم بگیم یک جزء تلفیق و تدوین بود، جزء دیگری از تکلیف هماهنگی کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه ها. حالا دوستان نقدی دارن میگه ما همجی نریم جلو، تو مسیر غلطم فرو نریم.
نظارت یک نظارت عام هست که سازمان یکی از بخش های وظیفه مدیر و رهبره مطلقه، اما این نظارتی که اینجا هست مقیده، نظارت فقط بر برنامه های اجرایی
هست.
در آن واحد میتونه مدیر که رئیس کل هست، رئیس خود معاون هماهنگی هست، اون هم نظارت داشته، لذا این نظارت مقیده، نمیتونیم تمام اون نظارت مطلب سازمانی رو بیاریم جزء اجزای
وظایف. حالا تو هم بحث 4 به اضافه 2 ما نظارت که تو محور اول ارزیابی، محور دوم انضباط و رفتار، اینا میاد محور سوم، ولی اینا هر سه تا با هم از جنس نظارتن. تو محور اول نظارت بر برنامه است، مقید به برنامه است، چون میگه سازماندهی، برنامه ریزی و نظارت. این نظارت میره رو خود برنامه که اصلا این مونوریل برنامهش بی خود بوده، نه اینکه مجریش بی خود بوده، مجریش خیلی هم با خوده، حتی ممکنه مجری بی خودی هم باشه، ولی خب ولی اگه بخواید اون مجری رو چیز کنید باید بینید تو ارزیابی که آیا اون ماهر بود یا نبود، کاردان بود، مبتکر بود، کارآمد بود. مثلا یه موقع هست میرید اخلاقش رو درست بکنید، میشه انضباط، مثلا زود اومد، دیر اومد، پوششش اینجور بود، حرف زدنش خشنه، این به مهارت ربطی نداره، مهارت مال کاره. با این دیدگاه من کلمه نظارت اصلا خود بخواد، تو اینا معلوم نیست، شاید اینا مسامحه میکنن، ولی نظارت علاوه فنی اصلا ذاتاً مقید مال برنامه است. مثلا اینجا که گفته نظارت بر برنامه ها شاید از این قید باشه، ولی خب اگه دیدشون مسامحی باشه اون وقت ایراد استاد ایران دوست خوب.
استاد مثلا این برنامه‌ریزی واسه تو خصوص مدل سومی دوست اول باشه، چون میگه من اصلا اطلاعات، آیا اطلاعات تو دست ما نباشه، اگر ما اطلاعاتی نداشته باشیم مثلا خالی باشیم چی رو برنامه‌ریزی کنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم؟
شما سه دقیقه حرف بزنید تو من
کجا برنامه
زید؟
برنامه زید
خریشیه سه دقیقه فرصت
استاد احتراف نداشته باشیم
هم تصویر شما اینجا هست این دفاع کنه چی فرمیدید؟
اینی که عرض کردم اطلاعات فعالاتر از برنامه با اینا هست چون اطلاعات باید باشه
تو خط چه سوم؟
اطلاعات باشه ما میتونیم چیکار کنم از این روی اطلاعات هر چیزی داره مثلا یه زمان که ما صرف چی میخوندیم صرف میل میخوندیم میگفت بدان نمیگفت بخوان حالا بخوان یه چیزیه، بدان یه چیز دیگه است. حالا یه اطلاعات یعنی بدان ها باشه تو چیز برنامه ها بدون چه برنامه میخواهیم بریزیم چجوری باید برنامه بریزیم بالاترش بس اطلاعات حالا
یعنی شما الان
یه معاون
تو تقدیم و تأخرش بحث میکنیم ما الان فعلا باید تک تکشون
این اطلاعات نباشه دستش میخواد چیکار کنه میخواد کجا بره میخواد چه چیزی رو برنامه ریزی باید اول یه اطلاعات دستش باشه بعد این معاونت جمع کننده باید به مدیر همیشه این چیزها رو بیاره مثلا اطلاعات بده مثلا اطلاعاتی که این طرف اون طرف هست تمام اطلاعات در اختیار مدیر بذاره مدیرم از این اطلاعات شما کنه استفاده بهینه بهینه بکنه
خب این نگاه اقلیه به چیز نگاه خوب به معاون هماهنگ کننده اینه که اولین کارش برنامه های راه بردی رو مثلا تلفیق کنه چون رتبه ها رو چیز نبرید خود وظیفه مهمترین وظیفه همین تدوین چیزه دیگه نه تدوین تلفیق را کار خیلی فنی هم هست حالا اطلاعات اینا ممکنه شما بگید که این آقا که میخواد تدوین کنه یا تلفیق کنه اطلاعات میخواد پس اطلاعات مقدم ولی این وظیفهش نیست این صفتشه این ما
جز نیست ما راجع به اجزای هماهنگی
اجزا بس
اون شرطه
شرطش میگه
صفات فاعل هماهنگی شرط اینه که اون بشه هماهنگ
همه.
مثلا عالم باشه دانا باشه اطلاعات
بله بله
خصائص او جز اجزای فعل هماهنگی نیست
یعنی الان
فرمایش ایشون درسته ولی تو بحث ما راجع به اجزا و هماهنگی حرف می‌زنیم و اطلاعات و صفات و خصلت‌های فرد هماهنگ کننده از شروع که باعث میشه با هماهنگ
یعنی الان ما با
ماهیت از جنس علمی نه از جنس
فعل هست متشکر ما با راهنمای شما الان پس میتونیم یه سری شرایط هم از اینجا در بیاریم مثلا بگیم که احاطه حتی داشتیم یه اصطلاحاتی این میتونه
داریم
مثلا احاطه یه بر چی؟ مثلا
احاطه نظارت بود یا احاطه بر
مثلا احاطه اطلاعاتی مثلا میخوام فهم فرمایشی شنم اون دیگه نمیشه فعل نیست مثلا میگه این باید مثلا فرض کنید برنامه ریزی کنه منتها شرط اینه که دانا باشه همینجا هر کسی بیاد بگه من هم میخوام راه بردی مثل یه سریال بود مهران مدیری رفته تو اتاق چیز جراحی با هره مثلا چون وارد نبود بعد گفت برید کنار چیز خیلی مسلح اصلا کسی که اون مهارت نداشته زود لو میده تو هر چیزی آبروش میره نه نکته قشنگ حالا این فرم شما با هدایت استاد ایراندوست ما رو به اینجا میرسونه که یه سری شرایط هم از تو این شرح وظائف دست بیاریم تو باید مختص هماهنگی باشه حالا ممکنه احاطه علمی یه چیز خیلی کلی باشه تو شایستگی اینها باشه در ما دیگه چون یه مقدار لازه دوستان اینو درست کرده بودم با دکتر سید عبدالرضا کریمی این داروی شما بود که به دستور شما درست کرده بودم این نظری خب پس میریم ادامه کار
الان نوشیدید بعد از شام بخورید بکنم بهتر جواب میده حالا صبح
حالا این دیگه جزء وظایف چیزی نیست هم
بعد از شام
قبل اصلا با خودم مقصره
قبل از شام خوب یک ساعت دو ساعت قبل از شام
به صورت میان برنامه بودیم پس تا حالا فعلا یه ذخیره میکنیم احاطه مثلا احاطه اطلاعاتی علمی اشراف مثلا اشراف هماهنگ کننده بر کلی واحدها مثلا سومین وظیفه معاون هماهنگی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص مدیریت یک پارچه منابع اطلاعات حالا این شجاع دانشگاهی به خاطر اینکه یه نمونه است من اون تکرارش نمونه این با یک فرق کرد دیگه نیست یک راهبردی بود دو هم که نظارت بود سه سیاست میشه تو این می نویسم اول میگم رسالت بعد ماموریت بعد چی می نویسم
ختمش
بعد سیاست حالا اینجا میاد یه بنده برنامه های پایین تر در خصوص مدیریت یک پارچه منابع اطلاعات یعنی چه آیت دوریزه منابع اطلاعات یعنی منابع رو نه خود اطلاعات نیست منابعش
منبعش
کجاست فرق منابع با ینابی چیه ینبوع چشمه یعنی بیاد منابع اطلاعاتی سازمان رو این آقا چقدر فرد مهمیه این آقا از بیتی کامان خیلی مهمتره بیاد بگه مثلا اطلاعات این سازمان ما از چه منابعی هست بعد این منابع مدیریت میشه ما الان گرفتار این چیز اینترنت هستیم مثلا منابع از کجا میاد چه جور میاد حالا این توضیحی دوستان بدن الان ما یاد میگیریم لحاظ فنی منابع اطلاع چند جوره
خب منابع ممکنه الان مثلا نوشته باشه یا از روی رایانه با اینا باشه درست
آقایم؟ مثلا منابع
منابع کتابی اینا باشه یکی یک چیزی دیگه هست اون
منابع اطلاعات خود اقصا میداره ولی برای مدیریت یک پارچش این رو حالا همه همی گفتم جزوه وضعی میشه از وضعی چون مدیریت این پارچش به این معنی است که مثلا فرض کنید شما از تو حوزه فرض آموزش هستی منابعتون تو حوزه صنعت تو اینجا نیاد تو حوزه دیگه نیاد به این صورت منابعی که تخصصا تو این حوزه قابل استفاده هست برای تمام کسی مدیریت که یک پارچه به این معنی منابع اطلاعاتی خیلی زیاده
بله
فضاهای
یعنی این آقای هماهنگ کننده باید یه برنامه‌ریزی بکنه که این منابع یک پارچه مدیریت بشه مدیریتی
مرتبط باشن در حال این که مرتبط باشه با اون موضوعی که ایشون میخواد سیاست گذاری برنامه داشته باشه برای اینکه از چه دست اوله یا اینکه دست چند رو مثلا دست اول دست
بندیم صحتشون
رو منابع رو
بازبینی
بشه
مثلا شما یه سری آمار میخواید میگن خوراک برنامه ریزی آماره ما این آمار از کجا باید بگیرید بعد یه پارسی بود. ما الان تو کشورمون میخوایم آمار بگیریم، ده جور آمار میدن. یه روز آقا اومده بودن دارالشفا توی یکی از سفرهای خودشون، بعد میگفتن که حوزه چرا آمار نداره، چند تا سید داره، چند تا شیخ داره، چند تا مجتهد داره،
چند تا
طلبه
داره،
چند تا
طلبه، حتی اینو
هم نداشته، چند تا حوزه. تشکر، من خوردم دیگه بچه‌ها،
مثلا چند تا
ما نداریم، ولی چرا؟ برای اینکه منابعمون هماهنگ نیست. الان اگه حوزه الان یه معاون هماهنگ کننده نداره، اگه میداشت الان انواع اقسام اطلاعات یک پارچه مدیریت میشد. مثلا طلبه الان فرض کنید تحلیل اطلاعاتی هم الان نداریم در مسئله. اخیراً دیدم این آقای میرمایزی شده رئیس چیز از طرف های عرفی مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه. بعد رفتیم تو غرفه شون دیدیم چقدر جالب، حدیشون برای ما توضیح میداد که آقای یک کلمه گفتن، کلمه طیبه، که حوزه نیاز به مطالعات راهبردی داره، میگو همینه گرفتن و شدی مرکز. بعد تو اینجا مثلا میگم یکی از راهبردهای ما مثلا دانشگاه، مثلا بعد حوزه رجب دانشگاه چیکار باید در طول 100 سال آینده، مثلا نگاه راهبردی نداریم. مثلا بعد مثلا میگم رجب جوانان، حوزه رجب جوانان کشور یه دید راهبردی نداره. بعد ایشون میگه ما رو تک تک اینا داریم کار میکنیم. خب اینا نیاز منابع اطلاعاتی، چند تا جوان دارید، پیرترین کشورید، جوانترین کشورید، مثلا چند تاشون مجرد هن، چند تاشون مثلا مجرد قطعی هن، چجوری هستن. خب اینا علاج اینا رو میخواد دیگه. شما الان میخواید پزشکی، میخواید برید تو اتاق، خود اقسام بدن اصلا بزنید، تبش چقدر، خونش چجوری، نبضش چجوری. ما همیز بدون اطلاعات وارد میشیم. مدیران ما معمولا چیکار میکنن؟ روزمره هستن، میگه فعلا بگذرنیم. مدیر خوب مدیریست که اوضاع فعلی رو میچرخونه، مثلا نگاه راهبردی نداره، تحولی نداره،
دوراندیشه.
حالا منظور این منابع اطلاعات یکیش مثلا میتونه اگه آمار هست از کجا میاد یه پارچه بشه، صحت و سخمش. این چقدر مهمه این آقای هماهنگ کننده.
من به اعتقاد اصطلاحیه که این کارشناس ها آوردن، information source، من به اعتقاد که به دو دسته، اول دوم که فرمودن و یا ترکیبی،
ترکیبی.
یعنی سه تا اصطلاحه که اعتبار سنجیش و مدیریتش رو به هماهنگ.
information هم اطلاعات
سورس میشه منابعش،
منابعش
یا پرایمری هست، یعنی دست اول، یا دست
سکاند، دست سوم هست که این باید بیاد این منابع رو چون اصالت اطلاعات به منابعشه دیگه. ممکنه یه منبع غیر کارشناس یا بیگانه اطلاعات غلط میده.
یه حادثه تو سازمان اتفاق میفته، منابع دست اول شاهدان عینی هم، بعد میره تو روزنامه منابع رو میاره،
احسن
در حالی که اون جز منابع دست
اول. حالا بحثش طول میشود. خب بر ما یه بحثی داشتیم مدیریت دانش تو مشهد، مثلا میگفتن تو مدیریت دانش یکی از منابع اطلاعاتی باغمونه، یکیش دربونه، یکیش آشپزه. میگم اینا رو معمولا میگم اینا خزینه اسرارن. بعد ما فکر میکنیم باید بریم سراغ یه چیزای رسمی. بعد میگم این میبینید این باغونه همه افرادو میشناسه، کنارش رد شدن چی میگفتن؟ مثلا حواسشون رو نیم پارک نشسته بودن روی نیمکت چه چیزایی میگفتن. بعد میگفتن تو مدیریت دانش باید رفت همه اینا جمع کرد. بعد سازمان معلوم میشه که از چه مرحلهی به چه مرحلهی داره میرسه. دانش این سازمان تو سینه این راننده است. این راننده هایی که ما رو میبرن چیز فیضیه میارن دیگه ماشاءالله شروع میکنن تحلیل، میگو آقای مقتدی اینجوره، آقای بوش اینجوره. بعد من دیدم اطلاعات این داره که
منو بزرست
هم یا اون که مثلا میاره تو اتاق مدیر میاره چایی میاره مثلا اون ماشاءالله همه چی بلده.
اول بعد دم اونو دید
یه ورود میکنه ده تا حرف میشنوه فلان وزیر اینو گفت اونو گفت. پس ببینید کار مهمیه که منابع اطلاعات مدیریت بشه. آیا فقط مکتوباتن، شفاهی ها هستن، دنیای فجازیه یعنی فضای مجازی یا چیه؟ حالا اینم اجمالاً ما گفتیم که ضمن این که پیش میریم این چیزهای بیشتر یاد میگیریم تو مدیریت، حالا میتونیم همجور عبور کنیم. الان تو هم بعد دوم بحث نظارت دیدیم، رابطهش با هماهنگی، مقید بودنش بر برنامه ها مثلا اصطلاحاتیست که دیدیم میشه. الان 8 شد دیگه، اگر یعنی اقتضای ما به همین حد جسمی روحی وقتی ما فکر میکنم همین مسیر ما میریم جلو طبق هدایت الهی داریم میریم، ما از خودمون اراده نداریم. یعنی چی بود میگفتش که خلق فسوا قدر فهدا، یعنی خلق این علم الان داره تولید میکنه خودشه، چون ما بگیم ما هستیم که دیگه تو تای دره ایم، الان بگیم خدای ما میخوایم نظام اداری اسلام رو کشف کنیم به جای نظام اداری استکبار در جهان حاکم کنیم، بلد نیستیم، تو خودت به داد ما برس. ما این مسیری که الان میرم جلو مثلا اینجور نیست که با از 2 ماه پیش من میدونستم ما اینجا اجمالا میدونستیم، ولی تفصیلا که ما ممکنه ما تو تدوین هماهنگی اول بریم سراغ شهر وظیفه تو تدوین بعد بیام سراغ، ولی حالا فعلا تو تدریسی داریم میریم و کشف میکنیم. زالا میبینیم یکی از منابع خوب شهر وظیفه است، هم جزء تکلیف هماهنگی به دست میاد، یعنی الان ما به صورتی اصل کلی فهمیدیم که تک تک اینا میتونه جز باشه. به چه ملکی؟ به ملکی اینکه تک تک اینا میتونه عمر تعلق میگیره، حتی میتونه قصد قربت داشته باشه و هر کدوم اگه انجام نشه تام نیست دیگه، فعل تام نیست، وقتی تام نیست صحیح نیست. مثلا یه با هماهنگ کننده منابع اطلاعاتی رو بلد نباشه یا منظم نکنه، این هماهنگیش تام نیست. ما دیگه میتونیم مستند بگیم این تام نیست، وقتی تام نیست اون صحیح نیست، آثار مترتبه بر تام بر این بار نیست، یعنی اثر بخش نیست. اثر بخشی همون معنی دوم صحت دیگه، اثر بخش درسته، یعنی مترتب شدن اثر. وقتی اثری برش بار نیست میگه چرا از بر این هماهنگی اثری بار نیست؟ میگه چون این آقای هماهنگ کننده یک جزء انجام نداده. حتی حالا بعد ما میتونیم این بعضی از اینا سهون اگه فراموش بشن یه جورن، بعضی سهون و عمدن هم فراموش بشن مثل ارکان اینجورن دیگه، ما میتونیم یه نگاه قشنگ فقهی داشته باشیم. از خدا میخوام
بگیم این رکنه یا غیر رکنه؟
غیر رکنه، یا شرطه به قول دوستان، شرط صحت یا کمال یا قبوله. مثلا میگه که این به درد نمیخوره. روز من اینجا خوندم برای من الان فرستادن که فلانی تو مؤسسه پایان نامش قابل قبول نبود، ردش کردم. یعنی اصلا گفتم به درد نمیخوره، شرط قبول نداشت، حالا چی بوده قبولش نکردم. ما اگه بتونیم از نماز که ستون دینه الگو بگیریم، بیان تک تک وظایف یک مدیر رو مثل نماز بررسی کنیم، یه الگوی خوبی خواهیم داشت. از همون ادبیات استفاده کنیم، رکن، جز، سهو، خلل. چی بود؟ احکام الخلل. که مثلا شما اگه خللی وارد شد یا شرایط، اونجا میگو اباحه مکان زمان. اینجا ما میتونیم بگیم مثلا اباحه اون امور سازمانی، نمیدونم چی چی فرهنگ سازمانی، اینا میتونیم. خودش یه متدیه نیست آیا خوندی مثلا؟
به جایی که از اصطلاحات عموم استفاده کنیم برای مکی میشه، از این اصطلاحات استفاده کنیم برای اون طرف
مثلا. ولی اونم میشه
بس صلات، بس اگر جزش نباشه، یک جزش اثر بخشش رو نداره، کارایش رو نداره، اون کارایی که یه نماز داره، اثری که داره رو.
یعنی اون معراج میخواید برید از صلات معراج، با این نماز نمیشه.
نمیشه.
اینجا هست به فرشته ها میگن بزنید تو سرش. میگن نمازش زمینی بود، هوایی نبود. چون این بالا بر نداشت. خب ما میتونیم اینجا بگیم که این نظارت کامل نیست. این چیز، این هماهنگی کامل نیست، این هماهنگی قبول نیست، این هماهنگی صحیح نیست. خیلی میتونیم ما از ادبیات فقهی، از ما غنی هستیم علاوه بر اصطلاح، علاوه بر چرا؟ چون میگیم یه تکلیفه، این هماهنگی تکلیفه. وقتی تکلیف شد، استانداردهای تکلیف، شرایط عامه، شرایط چی چی خاصه، ما کار ببریم دیگه. این رو اگه ما بتونیم خوب پیش به کمک هم بریم، برای فقه های مضاف آدم میتونه فقه الاقتصاد، فقه تربیه، فقه فلان یه متد ارائه بده مثلا، که تماما از یه متد بهره مند بشه. از خدای تبارک و تعالی میخوایم که ما رو در این مسیر کمک کنه و معصومین رو شفیع ما قرار بده، دست ما رو بگیرد به ساحل و حاصل برسونن و نائل کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.